بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا دیشب فرازی از 40 حدیث رو تقدیم حضورتون کردیم. فراز اول راجع به توحید و خداشناسی و معرفت خدا بود و بندگی او. فراز دوم راجع به اقامه نماز و آداب نماز و فواید و بهره‌های نماز بود که تقدیم حضورتون کردیم. فراز سوم فرمودن یکی از نکات دیگری که باید به مردم رسانده شود، فرمودن ان تعد زکات و تصوم شهر رمضان و تحج البيت اذا كان لك مال و كنت مستطيعا. زکات رو بر مردم برساند، به مردم بگوید که اموالشون رو پاک کنن، لقمه حلال بخورن، که لقمه حرام تا 40 روز جلوی اجابت دعای اونها را میگیرد. باز یه نکته ای رو که مرتب عرض کردیم، مسئله زکات که آنقدر در قرآن در روایات بیان شده، منظور تنها زکات اموال نیست. زکات جوب و گندم و گاو و گوسفند نیست. اقلا ما 18 نوع زکات داریم که یکیش ایناست. علم ما زکات داره. خدا یه علمی بد داده، یه تخصصی بد داده، یه مهارتی بد داده، در همان زمینه شغل خودت، شونات خودت، صنف خودت، قشر خودت، باید اون تخصص، باید اون فنون رو به دیگران برسان. زکات العلم نشر، زکات علم نشرش. جوانی زکات دارد. زکات جوانی این است که انسان جوانیشو در طاعت خدا، در بندگی خدا صرف کنه. جوانی او رو به گناه، به معصیت، به مسائل دیگر، به کارهایی که نباید، خلاصه کارهایی که حرام است، وادار نکند. پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. چرا که فرمود از شاب و تائب اجرو که اجر یحیی بن زکریا. جوانی، چه دختر چه پسری، که در زمان جوانی پا روی نفسش میذاره، پا روی شهوتش میذاره، پا روی هوات، روی غضب، پا روی احساسات جوانیش میذاره، راه بندگی و طاعت و عبودیت رو در پیش میگه، راه اخلاق و عرفان و تزکیه نفس و خودسازی رو، راه صبر و حلم و کار و کوشش و تلاش و زحمت و فعالیت رو در نظر میگیره. خدا این جوان رو با حضرت ایوب پیغمبر، با حضرت یحیی، با انبیا مشهورش میکنه. جمالی و جمال و زیبایی و قشنگی هر جوانی زکات داره. زکات جوانی این است که در معصیت، در گناه مصرف نشه. دختر خانم قشنگ، زیبای، و و و خوش اندامه، باید زکات بده. زکات اینه که چون به نامحرم نشان نده، به اجنبی نشان نده، خودشو بپوشاند. ببخش چایی نمخواد، دستتان درد کنه، خودشو بپوشاند از تمام معاصی، از تمام گناه. چقدر نمخواد خیلی. اگر پوشند و نگه داشت، این زکات جوانیشو داده. پس لکل شیئن زکاتون، اعتباری داری، عزتی داری تو جامعه، تو بازار، از اعتبار و عزتت به نفع افرادی که گره خورده، کارشون پیچ خورده، گیر کرده، انسان استفاده کن. سلامتی، صحت زکات دارد. سلامتیش اینه که انسان حضور در همین جلسات، آموزش های دینی، مسائل دینی رو یاد بگیر. در صورت پس زکات یه معنای عام می‌داره، تنها اون مسائل نیست. یکی دیگه از نکاتی باید به مردم برسه، پیغمبر فرمود مردم رو ترغیب و تشویق به روزه ماه رمضان، که اون بحثش در ماه رمضان مفصل میشه. بعدن هم روزه فرمودن که اول ما، وسط ما، آخر ما، مخصوصا برای افرادی که حالا عزب هستن، ازدواج هم نکردن، توان ازدواج ندارن، از نوعی مسائل قضایی در اذیتن، فشار بالشون میاد، برای اینکه وادار به گناه نشن، فرمود اول ما، وسط ما، آخر ما روزه بگیرن. داشت فرمود فعضا سمت، وقتی هم روزه گرفتید، فلیه سم سم و که و بسر و که و رشد و که و ید و که الی آخر، ده عضو رو حضرت شمردن که وقتی روزه گرفتی چشمت روزه بگیرد، زبانت روزه بگیرد، گوشت روزه بگیرد، قلبت روزه بگیرد، دستت روزه بگیرد، پایت روزه بگیرد. یه روزه بسیار کامل و زیبا که این روزه تو رو از همه خطرات حفظ کنه، از همه نفسیات و شهوات حرام و باطل نگه داره. اینم خب بسش انشالله مرمزون میشه. و تحیل جلبیت، اگر مستطی شدی، خدای مالی بداد، ثروتی بداد، به حج بری. که اگر کسی مستطی بشه و حج نرود، میمیرد یا به مرگ یهود یا نصارا. اگر حتی راه حج واجب براش بسته بود، امکان نداشت، عمره بره. اینم داره، طول میکشه، مثلا حتی تو نوبت نمیتونه، ولی میتونه عمره بره. باید خانه خدا دورش خلوت نباشه. بله خدا لعنت کنه آل سعود رو، زودتر انشالله حرمین شریفین از دست اینها آزاد بشه. سیاستی که امروز در حرمین شریفین حاکمه، سیاست آمریکایی رو اسرائیلی و انگلیسی است. و امشب هم که شب 13 آبان از شب تسخیر لانی جاسوسی، شما ببینید اینا چقدر ضرب خوردن از این تسخیر لانی جاسوسی که هنوز فراموش نکردن. چندین رئیس جمهورشون عوض شده، اما هنوز میدانن که این دستور امام برای تسخیر لانی جاسوسی چقدر منافع اینا رو به خطر انداخته. چرا این تحریما رو انقدر دارن تشدید میکنن، زیاد میکنن، اذیت میکنن؟ اینا ضربه خوردن از انقلاب، ضربه خوردن از 13 آبان، ضربه خوردن از 22 بهمن، ضربه خوردن از 15 خرداد، از این ملت ضربه خوردن. به خدای لا شریک الله، آمریکا در صدد انتقام از ملت ماست. با حکومت هم کار نداره، اشتباه نکنیم فکر کنیم که آمریکا با حکومت ما مخالف، اصلا با ملت ما مخالفه، با دین ما مخالفه، اصلا صحبت اسلامه، صحبت ایران هم نیست. اگه کسی هم فکر کنه صحبت ایرانه، نه، این فقط با اسلام، با تشیع، اونم نه اسلام سعودی، اونم نه اسلام داعشی، اونم نه اسلام وهابی، اون نه اسلام مفتیای عربستان سعودی که به نفع دشمن و کبدارن شیعه رو تکفیر میکنن. اینا از اسلام علوی ضربه خوردن، اینا از اسلام حسینی، از اسلام عاشورایی اینا ضربه خوردن، اینا از اسلام امام رضایی ضربه خوردن، ولی اسلام میخواست ملت ما انتقام بگیرن. اگر ملت ما اینجا زیر بار زور نره، باج نده، اگر این نسل تحمل کنه سختی ها، گرانی ها، کمبودا، فشار ها رو اگر تحمل کند، برای همیشه دشمن رو ناامید کرده. به خدا یه تاریخ سرفراز، یک نقطه سفید و درخشان و زیبای ملت به تاریخ ایران میافزاید. ولی اگر خدایی نکرده این مشکلات اقتصادی ما رو سوس کنه، خلاصه اون هدف دشمن، هدف آمریکا، هدف هم فکرایی اینه که ملت ما رو به سطو بیاره، عصبانی کنه، ناراحت کنه، نارضایتی رو زیاد کنه، این انقلتا ایرادا رو زیاد کند تا بتواند به اهدافش برسه. هر اشکال و انتقاد خصمانه‌ای ما، مخالفت هایی که بناش اینه با اصل انقلاب و نظام میخوام مخالفت کنه، انقلت کنه، اینا هم فکری با آمریکا، آمریکا هم فکری با اسرائیل و با دشمنان. چرا حال افراد اشکالات و انتقادات و اوغلایی دارن؟ بسیار خوب، هیچ کس رو نباید ما بیم به صرف اینکه یه اشکالی کرد، یه انتقادی کرد، ما بیم آقا تو مثلا ضد انقلابی، ضد اسلامی. نه نه، این نیست. باید ببینیم با چه هدفی اشکال میکنه، انتقاد میکنه. اشکالا و انتقادات سازنده باشه یا درد دل باشه، هیچ اشکالی نداره، باید هم باشه. باید مردم بتوانند اشکال بندازند، اما اشکال و انتقادی که اصل نظام و حکومت و ملت و کشور رو تضعیف نکنه و دشمن را جری نکنه، به دشمن امید نده، به دشمن امید نده. فکر نکنه که این تحریم ها آره قشنگ دیگه کارساز بود و بذار ما فشار بیشتر بریم تا مردم به سطو بیان. امیدواریم به برکت خون شهدا، به برکت ناله های مادرای شهدا، به زودی زود آمریکا برای همیشه از این ملت ناامید بشه ان شاء الله. صلوات خط فرمان الله صلی الله علیه و آله. پس ته جلبیت اذا کان لک مال و کنت مستطیع. نکته دیگر که ان لا تعق والدیکه، یکی از این 40 روایتی که پیغمبر مصر بوده باید به مردم برسد، مسئله حق پدر و فرزند که اولاد نباید کاری کند که پدر او را عاقش کند، اولاد نباید پدر مادر رو اذیت کنه، برنجانه، متمرد باشه، سرکش باشه. پدر مادری که خداوند در قرآن آنقدر سفارش کرده در حق پدر و مادر، فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. پروردگارت امر کرده، حکم کرده، و قضا ربک یعنی حکم صادر کرد، یعنی تنها دستور نداده، تنها ارشاد نکرده، تنها راهنمایی نکرده، تنها نصیحت نکرده. فرزندان چه دختر چه پسر، عزیزان، در هر شرایطی که هستیم، اگر پدر مادر سایش بر سر ما مستدام الحمدلله است، اینا باید قد بدانن که خدا میگه من حکم صادر کردم، فرمان دادم، یعنی این حکم صادر شده، واجب الاجراست. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. احسان به پدر مادر جز آمال و آرزوهای خداست. پدر مادری که خداوند فرمودن ولا تقل لهما اف، به پدر مادر اف نگو، کمتر کلمه‌ای که باعث رنجش پدر و مادر باشه بهشون نگو. حضرت فرمود به پدر مادرت احترام کن، حرمت پدر مادر رو نگه دار. و این زرباک و این زرباک و این شتماک و این شتماک، اگرچه پدر مادر تو رو زدن، اگرچه زدن، اگرچه فوش بهت دادن، اگرچه فوش بهت دادن، خدا شد این عین عبارت پیغمبر امام. حالا این روایت نمیخواد به پدر مادر بگه تو هم به فرزندت فوش بده، اهانت کن، جسارت کن، نه، اینه نمیخواد بگه. از اون طرف بله سفارش هم کرده به پدر مادرها که به بچهاتون احترام کنید، محبت کنید، احسان کنید، نرم با اونا برخورد کنید، رفق داشته باشید، مدارا داشته باشید. این حقوقی که خدا برای فرزند تعیین کرده در رساله حقوق امام سجاد هست، فراوان الا ماشاءالله، حقوقی پدر مادر به گردن فرزند دارن. شما اون دعای سیفی سجادی که حضرت در حق پدر و مادر حضرت اونجا داره بیان میکند، خدا شده نکات عجیبی امام سجاد علیه السلام میفرماید به این تعبیر که خدا به من توفیق بده که من هر روز در حق اینا دعا کنم، محبت کنم، در خدمت پدر مادرم باشم. این وقتی نکاتی که تون دعای حضرت راجب حقوق پدر مادر مطالعه میکنه تعجب میکنه آقا این چی مقدار سفارش شده. یا دعایی که در حق تربیت فرزند حضرت اونجا بیان میکنه اونم فراوان. در هر صورت اینی که حضرت میفرماید که به مردم برسانید که حتما فرزندان کاری نکنن که مورد آق پدر و مادر واقع شوند، بوی بهشتی که از 500 سال را استشمام می شود، کسی که کاری کنه دل پدر مادر رو به درد بیاره برنجانه، این فرزند بوی بهشت رو نخواهد چشید، نخواهد. هرگز فراوان این پدر و مادری که خداوند تبارک و تعالی سفارش میکنه، او آقا میاد خدمت مثلا حضرت عیسی علی نبی نا و آلی و علیه السلام، وقتی تقاضای موعظه میکنه میگه احسان به مادرت کن، احسان به مادرت کن، احسان باچان به پدرت، پدرت، ابیک ابیک ابیک. پس اون وقت همینطوری که در زم پدر و مادر در زمان حیاتشون میتونن فرزند رو آخ کنن، البته اونجا حق دارن دیگه، اگر پدر مادر در حال رضایت کامل دنیا رفتن، اما اولاد بعد پدر و مادر فراموش کردن پدر مادر رو، نه براش انفاق کردن، نه سر قبرشون رفتن، نه کار خیری انجام دادن، پدر مادر رو فراموش کردن، به فکر پدر مادر بعد از مرگش نبودن. از رد فرمود همونطور که در زمان و حیاتش پدر مادر میتونن اولاد آخ کنن، بعد از مرگم میتونه از اون عالم در عالم برزخ میتونن، چون فرزند فراموش کرده پدر مادر رو، یا کاری کرده که مردم به پدر مادرش توهین کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن. از اون طرف اینم داره، حضرت فرمود گایم در موقع حیات پدر مادر، پدر مادر اذیت کرده، رنجونده، پدر مادر آغش کرده، در حال نارضایتی این پدر و مادر از دنیا رفتند و حالا بچه این فرزند بعد از مرگ پشیمان شده، حالا بگه چه خاکی به سر بریزم، چه کنم، دچار عذاب وجدان شده، خدای این پدر مادر از ما راضی بودن، ناراضی بودن، رفتن. حضرت فرموده میتونی با انفاق، با دعا، با قرآن، سر قبرشون رفتن، کارهای خیر انجام دادن، خیرات، مبرات، میتونی پدر مادری که عاقد کردن رضایت اونا رو بعد از مرگم به دست بیاری. بیش از گفتیم 80 حق من اینا رو شمردم، باره هم گفتم جوان ها بشنون، فرزندان بشنون، سیدیش هم هست، 80 حق پدر مادر به گردن اولاد دارن که 40 تا در زمان حیات، 40 تا در زمان ممات بعد از مرگ، اینا رو باید عزیزان بشنوند و بالاخره گفتیم هست، اینا رو رعایت کنیم. پس یکی دیگر از اون روایات که باید به مردم برسه، پیغمبر فرمود ولا تأکل مال الیتیم ظلمه، مال یتیم محترم، یتیم خودش محترم، ولی یتیم، سرپرست یتیم، قیم یتیم، پدر بزرگ یتیم، عموی یتیم، دایی یتیم، بالاخره یک کسی که الان شونات طفل یتیم به او واگذار شد، ای باید حتما رعایت حق یتیم را کند. این حق یتیم انقدر مهمه که خدا در قرآن سفارش کرده، تا اونجا که فرمود نزدیک مال یتیم نروید الا بالتی هی احسن، تا اونجا که امیر المؤمنین در زیارت نامش به همه شیعیان و همه دوستانشون میفرماید الله الله فی ایتامکم، خدا را خدا را در یتیمان تو مد نظر داشته باشی، مبادا حق یتیم در حق شما ضایع بشه، مبادا در نزد طفل یتیم به بچه تون محبت کنید، دست محبت به صورت بچه خودتون بکشید، بچه تون ببوسید و طفل یتیم رو نبوسید که اون براش آره احساس دلتنگی کنه بلا پدر و مادر. و فرمود لا تاکل مال یتیم ظلمن، ظلمن رو قید کرده. پس اگر با اجازه قیم بود، اگر با اجازه ولی یتیم بود، اگر حالا طفل یتیم خبری خبرش بگیری لازمش این است که یه چاییم بخوری، رو فرش خانش هم بشینی، این مقدارهایی که بالاخره ظلمن نیست با اجازه قیم، یا اگر قیم نداره با اجازه حاکم شهر اجازه از مشتد بگیری، آقا مثلا تو فامیل ما طفل یتیمیه، سرپرست نداره، ما میخوام این خبرش رو بگیریم، خب اگه چایی نخوریم صرفش رو نشینیم ناراحت میشه، به دلش میاد، ما ناچاریم بریم، فقیه مشتهد به اجازه میدیم، مسئله نیست، اگه قیم هم به اجازه داد که مشکل نیست دیگه. یاد فرمود نکته بعدی که فرمود باید به مردم برسد ولا تاکل ربا ولا تشرب الخم ولا شیئا من اشراط المسکره، باید به مردم رسنده بشود که یک درهم ربا خوردن در نزد خدا جرمش بدتر از 70 زنا، اونم با مهارم. ربا به هر خانه ای وارد شد عاقبت آتش زد، چه اونی که ربا داد چه اونی که ربا خورد. خب آقا یه عده این ناچارن ربا بدن، چه خاکی به سر برسیم؟ ولی اگر وجدانن رفته، حالا الان آبروش در خطره، جانش در خطره، یا هستش در خطره، ناچاره بره یه سری قرارای ربوی کنه، تمام در آبروش بسته شده، اینجا به مقدار ضرورت برای این آقا جایزه، اما برای کسی که ربا میخوره جایز نیست. اون نمیده تو که ناچاری، خب بله من ناچارم، تو که ناچار نیست که ربا بگیره، که اون نمیتونه برگرده بگه نه منم ناچارم باید تامین زندگی کنم، نه اگه پول داری باید کمک به برادر دینت کنید، البته شاره دیوار یه طرف کاگل نکرده، اگر رفتی پول قرض کردی آقا به تو قرض داد، شما 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال پول آقا در نزد شما قرض دست نبود، تم انصاف داشته باش، مروت داشته باش، یه چیزی بلاش بذار بهش بده، اگه خودت گذاشتی که اشکال نداره، اون نمیتونه چیزی بگه، اون نمیتونه، اما انصاف چیز خوبیه، نتانسته بده، حالا چند سال پول آقا دستی آقا بوده، با این ارزش پول حال کم شده، حالا بیش بینده خیلی تو 10 سال قبل پس من 5000 تومن از ما مثلا از مزد میخواستم الان هم 5000 تومن، نه اینا باید رعایت بشه. بعد فرم ولا تشرب الخم ولا شد من اشربت المسکره، خمر و شراب حرام است، آنقدر روایات در حرمت خمر رسیده، در حرمت شراب رسیده که نماز قبول نیست، تا 40 روز قبول نیست، اگه توبه نکند چنین میشه، پیغمبر فرمود من از او بیزارم متنفرم، داشت مستجاب نمیشه، فرموده شراب حرامه، نمیدونم حاملش گناه میکنه، ملعونن، نمیدونم حتی کسی درخت مثلا انگورو به قصد مثلا شراب سازی بکاره، اونی که جمع میکنه، اونی میفروشه، اونی که میسازه، اون ساقی، همه ملعونن، همه ملعونن. آنقدر روایات در مذمت شراب و اینا خم رسیده که اینم خدا میدونه، فرمود چه کمش چه زیادش، چه طرف مست بشه چه نشه. چون دوایی میگه آقا این که آقا اصلا دیگه اصلا چون آنقدر مطمئن خم شده که اصلا میخواه اثر نداره، اونو مستش نمی کنه. پس این چون مست نمیشه نخه، فرمودن کم و زیاد در هر صورتی حرام است. هر چیز مست کننده از گناهان کبیره است. فرمود علی جون اینا رو باید به مردم برسانی. پس خمر حرام، شراب حرام، مال یتیم حرام، ربا حرام، آقا والدین حرام و خلاص. و هرگز به مردم رسیده بشه که نعوذ بالله دست به عمل شنیع زنا و عمل قوم لوط که انسان شرک میشوند نام ببره نزده. خدا نکنه دامن کسی آلوده به این گناهانی نظیر زنا و مسائل دیگر رو اونا بشه. ولا تمشه به نمیمه و به مردم برسانید که نمامی نکنن، سخنچینی نکنن. نمامی و سخنچینی آشوب به پا میکنه، دعوا به پا میکنه، حرام، جایز نیست. هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به محفلی نبری. میان دو کس چون جنگ آتش است، سخنچین بدبخت هیزان کش است. و به مردم برسانی علی جان. پس نمامی، سخنچینی، غیبت، بدگویی حرام است، مخصوصا خواهران نمامی، سخنچینی بین اقوام، بین خانواده. گاهی انسان میره یک نمامی سخنچینی میکنه دوباره یک غریبه، این دیگه بالاخره اون غریبه اون سر شهر اون کشور و جایی دیگر رو نمیدونم برخورد. اما این عموی دایی عروسش و مادر زنداداشه، این فتنش آتشش تو زندگی ها میاد، ناراحتی درست میشه. پس قطعا نمامی، سخنچینی، بدگویی توی فامیل، زن فامیل، مرد فامیل، گناه و جرمش بیشتر است از اون غریبه است. تو اینجا آشوب گاهی زد و خود میشه، گاهی مسائل دیگر، طلاق و اینا به وجود میاد، جایز نیست. ولا تعلف بالله کاذبا، هرگز قسم به خدا نخونه. قسم به خدا راستش مکروه، حرامش، دروغش که حرامه، مگر از سنخ قسمای خدا باشه. خدا قسم خورده تو قرآن 40 بار قسم خورد، اما قسمای خدا که برای جلب منفعت نبوده، که قسمای خدا برای هدایت ما بوده، ارشاد ما بوده. میاد در سوره و شمس 11 تا قسم میخوره، میخواد تزکیه نفس رو به ما نشان بده که آقا بعد از 11 قسم قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. چندین قسم میخواد بخوره، بعد بگه قیامت هست، پر صراط هست، میزان اعمال هست. این قسم ها برای هدایت ما، ارشاد ما، تنبوی ماست. اما انسان برای کسب منفعت و برای فروش کالاش و خدا رو بالاخره توی معاملاتش میاره. ارزن تمام و انشاءالله وش ده دقیقه امشب قول دادیم که زودتر که انشاءالله آقای جعفر زاد انشاءالله فیض اکمل رو بدن. صلوات خط بفرم الله حسین جان. این دل تنگم هوای کربلا دارد، حسین جان این دل تنگم هوای کربلا دارد، شبی گرزان شب چقدر اون شب صفا دارد همه حسین جانم حسین.